الو،
سلام،
سلام علیکم.
عذرخواهی میکنم استاد، تماس گرفتید؟
نه اتحاد بخشید شنونده
خواهش میکنم، بزرگواری سلامت باشید انشاءالله. خواهش میکنم، بزرگواری سلامت باشید انشاءالله. جناب حسینی، مزاحمتون شدم، اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم در ارتباط با رواج در واقع خشونت در بین دختران به لحاظ تربیتی و در واقع ما چیزهایی رو در حال حاضر در بین دختران نوجوان و جوان میبینیم که اصلا با خصوصیت یک خانوم و یک دختر جوان همخوانی نداره و چندی پیش این فضا رو در بین دخترانمون شاهد نبودیم. میخوام ببینم این برایند چه فضایی هست و چه باید بکنیم. ما در حال حاضر در دوستی های دختران فضایی رو تجربه میکنیم که متاسفانه من با عرض معذرت باید آقای دکتر این رو بگم که با هم وقتی صحبت میکنن شوخی هاشون در واقع شامل حرفای رکیک هست، بعد در ارتباط دقیقا حالت دعوا دارن و بعد میخندند و به راحتی از کنارش عبور میکنن و حتی در ارتباط با پسران در واقع فضا متفاوت شده و حتی خیلی بیشتر از پسران به بحث خشونت و دعواهای این جنینی در واقع تمایل دارن. میخوام ببینم که این فضا چطور محقق شده و چه باید بکنیم در حال حاضر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در زمین که خیلی از تغییراتی الان داریم جامعه همون ما تو فضای در واقع دختران و پسران تجربه میکنیم، برمیگرده به تغییر در واقع فضای تربیتی جامعه.
بله.
یعنی چی؟ هر جامعه از برای من فضای حال جامعه شناختی یک سری گروه های یک سری فضاهایی داره برای انتقال فرهنگش یا جامعه پذیر کردن یا فرهنگ پذیر کردن آحاد جامعهش.
بله.
که بسترهایی بودن که اینها به عنوان در واقع فضاهای جامعه پذیری یا فرهنگ پذیری ازش یاد میشه.
بله.
مثل خانواده، مثل آموزش پرورش، مثل رسانه و در واقع اینها نقششون در جامعه این بوده که فرهنگ از نسلی به نسل دیگه به نوعی منتقل کنن تا بتونن شیوان جامعه رو حفظ کنن، اجتماع رو حفظ کنن، خانواده رو حفظ کنن و چیزهای از این دست کنن.
بله.
توی سالهای اخیر خصوصا با رشد در واقع فضاهای خدمت نهد کنم که رهتانگی، حالا شما نمونه بارزش رو از دهه 90 میلادی در واقع گسترش فضای رهتانه شبکه و کم کم اومدن اسمارت فون ها و در واقع گوشی های هوشمند، شبکه های اجتماعی در واقع و شبکه و حالا رسانه های خیلی خاص مثل مثلا اینستاگرام، نمیدونم خدمتتون عرض کنم که واتساپ و گسترش چنین رسانه هایی، چون در واقع با یک فضایی روبرو هستی که دیگه اون در واقع بازیگران و کنشگران انتقال فرهنگی تو و فرهنگ پذیری در جامعه الزاما اون قبلی ها نیستن و یه سه کنشگران جدید پیدا کردی که دارن حالا به اون فضای کنش جدیدشون در واقع تغییرات اجتماعی رو رقم میزنن، جامعه رو شکل میدن و چیزهای از این دست. خب و همه اینها که فضای در واقع خانواده و در فضای تربیت، در فضای الگوها، در فضای در واقع رفتار بچه ها، حالا از رفتارهای جنسی تا رفتارهای تعاملات جنسی تا حالا مدل الگوهای رفتاری و چیزهای دیگه میتونه دیده بشه. یعنی به قول شما یه دفعه شما یک چیزهایی رو میبینی که در ظاهر برای مثلا نسل من و شما قابل درک نیست، اینه چرا مثلا با جنس مخالفش اینطور رفتار میکنه، این تعامل از چی میاد و چیزهای از این دست. در واقع به نظر میاد که یکی از وجوه مهم این ماجرا تغییر در واقع ساختارهای همین فضاهای فرهنگی تغییر کردن جامعه است که در واقع به شدت عوض شده و همین داره نقش خودش رو بازی میکنه. حالا یه مثلا زد ماجرا اینست، تو این تغییری که داری تو حوزه جامعه پذیری اتفاق میفته و الگوهای جامعه پذیری و روشهاش به تعبیر و چیزهای دیگه، نتونم ارز کنم که یه خلاهایی به شدت شاید داره ایجاد میشه و یا شاید داره پررنگتر میشه. مثلا فرض کنید که خلاه الگوهای ساله، خب توی این فضا، توی فضایی که فعال شهرت، تعداد فالوئر، تعداد لایک و چیزهای از این دست اهمیت پیدا میکنه، یه دفعه شما شاهد این هم میشه شاید که طبعای الگوی تو که در واقع یه نقش اساسی رو حوزه تربیت تو داره و داره زیست فرهنگی و اجتماعی جامعه تو رو میسازه، دیگه اون تبعاتش میان اصطلاحا گروه مرجع. یه اون گروه مرجع قدیمی نیست، یعنی همین اون کسی که جامعه داره بهش هم مراجعه میکنه برای سبک زندگی و چیزهای دیگه، اساسا تغییر پیدا کرده، تعریفش از الگو عوض شده، تعریفش از شادکامی، موفقیت، سعادتمندی، خوشبختی، عشق و چیزهای دیگه تحت تاثیر این نسونه و تحت تاثیر این گروه های مرجع جدید تغییر پیدا کرده و همه اینها در واقع تو این جامعه که خب رشد فردگرایی، مادی اندیشی، در واقع لذت جویی به معنای مادیش داره اتفاق میفته، خب بچه هایی رو داره میشه که ممکنه ساختارهای قبلی بهشون انتقاد پیدا نکرده و فرآیند فرهنگ پذیری توشون به صورت درستی شکل نگرد.
خب
این حالا نمود پیدا میکنه این فضا که ما تو خلای الگوهای سالم و خلای تولید محتوای سالم رسانه‌ای و خلای طبق فضای تربیت داریم، باز شاید تو لایه‌های دیگه مثلا ساز میشه. مثلا چطور؟ مثلا اینکه شما در جامعه‌ای هستی همین داری زندگی میکنی که زیست جنسیش با زیست جنسی مثلا 20 سال پیش خیلی فرق کرده، الگوهای رفتاری جنسیش با الگوهای رفتاری 20 سال پیش خیلی متمایز شده، نظام ارزشیش، نظام هنجاریش تغییر پیدا کرده. خب و هم نتونستی به این تغییرات پاسخ درست بدی، نتونستی درست تربیت کنی، نتونستی در واقع این نیازها رو به رسمیت بشناسی، به تعبیری و در سرد مثلا به شکلی درست کش جبرانش در بیاری. مثلا مثلا برای نمونه بخوام بگم، من باید دختری مثلا روبرو هستم که اساسا هنجارها و ارزشهای جنسیش با نسل من خیلی فرق میکنه و به شدت هم درگیر روابط جنسی و چیزهای دیگه شده و جامعه هم نتونسته این نیاز رو خانواده جامعه این نیاز رو به رسمیت بشناسه، براش راه حلی ارائه بده و خب این نیاز تو این دوری تبدیل به برخوردهای در واقع روابط غلط جنسی با جنس مخالفش میشه، تبدیل به پرخاشگری میشه، تبدیل به خشونت میشه و این نمود پیدا میکنه. حالا نمیدونم چقدر تونستم.
بله خیلی هم عالی آقای دکتر، دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. آقای دکتر تو جوامع دیگر هم یقینا این فضا رو ما تجربه کردیم که با ورود گوشی های هوشمند، فضای مجازی، شبکه‌ای و مباحث اینچنینی، یقینا آنچه که در خصوص در واقع الگوها ارائه می‌شد تفاوت ایجاد شده. اما اونجا ما در بسیاری از موارد شاهد اون هستیم که باورها و ارزش‌ها و آداب و رسوم و در این حال اون الگوها و اون در واقع الگوهای مرجع همچنان جایگاه خودشون رو دارن. در کشور ما این فضا در واقع چرا وجود نداره و با اون بنیه واقعی تو اون الگوها وجود نداره که بتونن مقاومت بکنن در برابر هجمه های این چنینی؟
سوال خیلی خوبیه. خب خیلی سوال خوبیه. من جواب بدن بهش رو مایست چیزه داریم این که شما بتونید چاپ کنی یا نه کار کنی یا نه نمیدونم.
بفهمید شما
شما در جامعه ای برای داری که متاسفانه الان من اینکه حواستون نشه که این بحرانی که ما تو زیست جنسی و تربیت نسل جدید چیزهای دیگه داریم در بسیار زیادی از جوامع داره اتفاق
میفته.
حالا این جوامع حتی مثلا برای جوامع شرقی مثل هند باشن، جوامع مثل چین و ژاپن و کره و این حرفا باشن، یعنی اونها هم با این مشکلات دارن توی لیول های مختلفی دست پنجه نرم میکنن. و حتی چه بسا بعضی که از اینها آمارهاشون از جامعه ایران بدتره.
بله،
حتی تو کشورهای غربی هم شاید نزلات رو به شکل مختلف دارید. یعنی ما آنچه در مثلا کشورهای اروپایی هست با وجود همه تکنولوژی که اونها دارن، همه ثروتی که اونها دارن، همه امکان اشتغالی که اونها دارن، همه امکاناتی که این کشورها تونستن توی دهه‌های اخیر برای خودشون جمع کنن و چیزهای از این نرد، اما شما باز می‌بینی که تو اونها باز آماری مثل در واقع خشونت خانگی، آماری مثل خشونت در علیه زنان، تجاوز جنسی، در واقع آزاردهی جنسی و چیزهای دیگه چه بسا با اختلاف از ایران
بیشتر.
پس از این سرنوز اینه که بله، ما همین شاید این مشکلات برای همه جهان هست، برای ایران هم هست و ایران هم شاید حتی توی لیول های از برخی از کشورها بهتر باشد. اما نکته که ما داریم اینه که ایران با توجه به داشته های فرهنگی خودش، به اون سابقه تمدنی و دینی خودش، با اون موقعیت درخشانی که از تمدنی داره، وضعیتش باید خیلی بهتر از این حامی بوده باشه.
بله.
اما این که حالا چرا وضعیت ایران اینطوری نیست و چرا نتونست خودش رو احیا کنه، ولی برخی از کشورها گویا تونستن توی لیول هایی با وجود اینکه اندازه ایران سابقه تمدنی ندارن، فرهنگ پشتوانه فرهنگی ندارن، اینا برمیگرده به چی؟ یه دستانش برمیگرده به هویت ملی و هویت. یعنی ما متاسفانه در جامعهمون چیزی که به نظر تا حدی به شدت تخریبش در واقع به شدت تخریب شده. و خدمتتون عرض کنم که همین آسیب دیده هویته. اون هویت جنبه های مختلفی داره، مثل هویت دینی، مثل هویت ملی، مثل هویت جنسیتی، مثل هویت خانوادگی. و ما متاسفانه نتونستیم یک ابراز افتخار در مقابل نسبت به هویت ایجاد کنیم، نتونستیم این احساس در نسل ایجاد کنیم. لذا شما یه دفعه میبینید که مثلا تخریب ایرانی بودن خب داره به شدت اتفاق میفته. حالا مثلا ایرانی بازی در نیادی، حالا مثلا توی سفرهای خارجی که فرد مثلا میره یه رفتاره اصلا مرسی میشه، این مثلا برای ایرانی هاست. حالا اینکه این چقدر درسته یا نه رو کاری ندارم، ولی اینکه من و شما ایرانی فکر میکنیم که ایرانی های آدم های خیلی روزی میخوام حول مثلا ندید پدید مثلا دزد به درد نخور این چیزا بعضن هستن، یعنی تو هویتت تخریب کردی به تعبیری. من جامعه نتونست که هویتی ایجاد کنه که افتخار کنه به ایرانی بودنش، افتخار کنه به اینکه من مثلا شیعه هستم، ایرانی هستم، با قدرت میرم توی جامعه دیگه. نه، حتی تو جامعه خودم آنچنان به فرهنگ خودم پایبند هستم و بهش حریم قائلم که اصلا بالا دارم به چیز دیگه نگاه میکنم. خب وقتی شما هویت رو خورد کردی، خب این انسان خورد شد، دیگه از خودش چی نداشت، اعتماد به نفس نداشت، عزت نفس نداشت، برای همین آماده میشه برای اینکه الگوها روش بازی کنه، بیشتر آماده میشه، آماده میشه که توی این موج ها این ور اون ور بره، چون استخونبندی
نداره
شکل نداره. و توی جمهوری اسلامی متاسفانه به دلیل حالا نادانستنی های مختلف، البته خب قبل از اون هم وجود داشته، ولی ما توقعمون از جمهوری اسلامی نبود و نیست، خب که در واقع شما اون هویت رو نتونستی درست بسازی به خاطر عدم فهم درستی که داشتی، و از اون سن دشمن هم عشقی میدونسته بعد کجا رو ضربه بزنه و اومده هویت ایرانی رو تخریب کرده، هویت ایرانی رو در واقع امکان افتخارش ازش گرفته. تو نشریات مختلفی که داره کار میکنه، کتاب های مختلفی درباره فرهنگ عامه کار کرده. درباره همین خدمتتون عرض کنم که در مقایسه ایرانی ها و کشورهای دیگه کار کرده، در فضای سینما کار کرده، یعنی از ایران یک تصویری که نتونه به خودش افتخار کنه. شما شاید خارج از کشور تشریف برده باشید، ایران از نظر جامعه شهری بسیار جامعه در واقع رو به جلوی داره، خب بله. از نظر اقتصادی بالاخره جزء تعداد حالا سالها جلو بیست اقتصاد اول جهان بوده از نظر بزرگی و چیزهای دیگه. از نظر بعضی از فناوری ها ایران جزو مثلا 10 تا کشور اول جهانه و واقعا در فضای قدرت منطقه‌ای با دیگر. اما رسانه با شما اون دشمن به یک جور و اون مسئول نابخرد بدون تجربه در واقع چشم تنگ که نتونست هویت ملی رو ببینه، نتونست هویت دینی رو درست ببینه، نتونست هویت سازی درست کنه، از یه سمت دیگه اینا باعث شده که این نوجوان من، این جوان من احساس افتخار هویت بومی خودش
نداشته باشه
و این حمله باعث شده که این آدم در واقع اون قدرت لازم برای مواجهه با جهان جدید نداشته باشه، در حالی که تو برخی از کشورها حالا طبق برخی از نظرها مثلا بعضی از کشورهای منطقه درسته که طرف مورد حجمش از در واقع تبلیغات قرار گرفته، ممکنه که او هم رسانه داره بهش فشار میاره تغییر بکنه، اما چون تونسته هویت بومی خودش رو شکل بده
بله.
این هویت بومی تونسته بچه یه سرگردن بیاره بالا که از بالا به تغییرات نگاه کنه، از بالا به الگوها نگاه کنه، به تعبیری از بالا به رسانه نگاه کنه و حتی همین باعث بشه که برخی از آلودگی ها، برخی از پلشتی ها، برخی از تغییر الگوها رو به راحتی اجازه برود به فرهنگ خودش نده. ما بالاخره حالا این فضایی فضایی که همین ما دچار چالش های از این دست هستیم در مدیریت فرهنگی. تو حوزه دیگه یعنی که ما متاسفانه به دلیل شکست هایی که در حوزه اقتصادی خوردیم، در وضعیت اقتصادی جامعه و همین وضعیت عدالت جامعه در نگاه کلانش و فاصله‌اش با اون آرمان های انقلاب اسلامی، ما یک در واقع از دست دادن سرمایه اجتماعی رو شاهدش هستیم. خب این سرمایه اجتماعی که داره در واقع متاسفانه به خاطر همین معضلات اقتصادی و در واقع عدالتی خصوصا داره تو حاکمیت اتفاق میفته و سرمایه اجتماعی داره کم میشه، این سرمایه اجتماعی داره در واقع نشونه خودش رو تو مواد فرهنگی هم نشونه میده، در حالی که اگه حاکمیت میتونه وضعیت اقتصادی رو تغییر بده، وضعیت عدالت رو تغییر بده، رضایت مندی جامعه رو از تعاملات اقتصادی و اجتماعی تغییر بده و جامعه احساس قدرت میکرد، احساس همبستگی میکرد، احساس تفوق میکرد، برتری میکرد، اینقدر راحت در برابر الگوها تسلیم نمیشد. اما این احساس شکست، احساس در واقع خرد شدن، احساس در واقع عقب ماندگیه، اینا باعث شده که جامعه در واقع خودش رو یه مقداری بخشی از جامعه در برابر تحولات در واقع بی سپر ببینه، بی سلاح ببینه، تسلیم ببینه از نظر ذهنی و در واقع بپذیر تحولات رو. ابن خلدون یه چیزی داره تو در واقع حوزه نظریشون، طرف ها میگه قوم غالب، قوم مغلوب از قوم غالب تبعیت میکنه از نظر فرهنگی.
بله.
بخاطر چی؟ ابن خلدون میگه بخاطر این که قوم مغلوب فکر میکنه که تفوق برتری قوم غالب به خاطر سبک زندگیش ایجاد شده، یه چه فرمایشی شده خب
بله.
به خاطر مدل ایناش، در حالی که تفوقش ممکنه تو جای دیگه ایجاد شده باشه، اما قوم مغلوب فکر میکنه که اون اگه برتره به خاطر اینه که این در واقع همین سبک زندگی داره، این رفتار داره. حالا اتفاقی که برای ما اتفاق شده همینه، ما در واقع به نوعی مغلوب هژمون غرب شدیم و نتونستیم قوم غالب باشیم که انشاءالله بشیم، خب ولی فعلا نشد. وقتی خودمون مغلوب شده هستیم در برابر غرب، تکنولوژی غرب، قدرت غرب، اقتصاد غرب، قانونمندی غرب، سیاست غرب و چیزهای دیگه، حالا مردم ما به تبع اون ناخواسته، بخشی از خصوصا مردم ما ناخواسته تقلید میکنن از غرب. خب این یک فرآیند روانشناختی شونه به تعبیری. اونا گمان میکنن که غرب اگر برتری یافته تو این سبک زندگی است که برتری یافته، در حالی که قدرت غرب ممکنه برگرده به سالهای استعمارش، ممکنه برگرده به در واقع عقلانیت بالاش در زندگی در واقع اجتماعی روزمره و اقتصادیش، ممکنه برگرده در نهاد علمش، ممکنه برگرده در نهاد نظامیش یا چیزهای دیگه با. اما جامعه فکر میکنه این سبک زندگی بذاری جرفی شما میبینی که میگه آقا بیا کن کشورهای غربی چقدر مثلا پیشرفت کردن با اینکه مثلا حجاب نداشتن، ولی ما مثلا عقب افتاده. این فکر میکنه که حجاب داشتن یا نداشتن در واقع باعث پیشرفت غرب شده یا نشده این حرفا. خب
بله،
در حالی که به واسطه غرب تو فضا دیگه به قدرت خودش باز تولید میکنه، تو حوزه علم، تو حوزه رسانه، تو حوزه تکنولوژی و بعد چیزهای دیگه. خب ببخشید یه حال بحث نظری شد، نمیخواستم از اول اینقدر نظری بگم.
بله خواهش،
همین من وقتی که این غلبه بر من هستش، خود به خود تاثیر فرهنگ غرب میه. خب فرهنگ غرب هم که من نمیدونم چه شکلیه، الان من شما میدونی غرب چه شکلیه، من مگه میدونم چه شکلیه؟ رسانه برای من تعریف میکنی که غرب چه شکلیه، آمریکا چه شکلیه، و من در واقع یک ایرانی رسانه زده میشم، یک ایرانی میشم که داره غربی میشه، اما نه غربی واقعی، غربی که رسانه براش تعریف کرده، رسانه براش در واقع الگوی زندگی داده و اون رسانه هم از زمان واقعیت رو منتقل نکرده و اصلا نمیتونه بکنه. خب من میشم یه آدم لنگ در هوا، نه ایرانی هم نه غربی هم، نه نقاط قدرت اونو تونستم بهش برسم، فقط هرچی پلشتی و تدبی و درب داغونی بیشتر شدتونم وارد شده، هرچی که ظاهر بوده. یکی از اساتیدی که مثلا اونجا خودش درس میداد میگفتش که خود همین کشورها حالا نامبرند فیلم هایی که تولید میکنن بعدن دو تا ورژن داره، یعنی مثلا یه فیلمش برای فرهنگ خودشونه تو سینمای خودش اکران بشه، یه فیلمش تو کشورهای مثلا آسیایی اکران بشه، و اون فیلمی که تو کشور آسیایی داره اکران میشه چه بسا محتوای جنسیش بیشتر از فیلمی که تو آمریکا داره اکران میشه. خب یعنی این به منظور سامان میده که من از غرب چی بفهمم، من از غرب چه تصویری داشته باشم، من از سبک زندگی غربی چه چیزی داشته باشم، و خب اونم تو زندگی من میاد، نتیجهش این میشه که من هویتم رو از دست میدم، یک هویت جعلی هم از زندگی غربی میگیرم، و نهایتا میشم همین چیزی که شما ابتدا پرسیدید، یه دختر یا پسری که تری الگوهاش به الگوهای ما نمیخوره، به فرهنگ ما نمیخوره، هیچ الگوی محکمی نداره، و یه شبیه آدمی که مثل در واقع یه تخت پاره‌ای که روی موج حالا هی این بر اون ور میشه، و بعد یواش یواش آسیب هایی تو زندگیش هم وارد میشه، مشکلات رفتاری، مشکلات روانی، مشکلات عاطفی، مشکلات جنسی و معضلاتی براش ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم استاد، ممنونم از دقت نظری که داشتید و دغدغه‌مندی که در واقع در بیان شما مشخص بود. من همه سوالاتی که در واقع آماده کرده بودم رو شما پاسخ گفتید با بیانی که داشتید. متشکرم استاد. اگر باز هم نکته هست که بنده نپرسیدم و مایل هستید، خیلی استفاده کردم. متشکرم استاد، پیروز باشید. خواهش میکنم، اشکال نداره، بزرگواری، سلامت باشید، ممنونم از محبتتون. کجا بفرستم استاد؟
شبکه‌مون کار کردیم توی ایتا زمینه. بله هر جا بفرستید.
چشم، من براتون ارسال میکنم
توی ایتا بله یا تلگرام بفرستید.
چشم حتما باشه. چشم، متشکرم استاد، خیلی ممنونم جناب حسینی، بیرون سربلند باشید انشالله، خدا نگه دارتون. خدا خدا, خدا.